بسم الله الرحمن الرحیم. در همه دیر مغان نیست چو من شیدائی، خرق جای گرو باده و دفتر جایی. دل چو آینه شاهیست قباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در ساحت گلستان همیشه بهاری شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و از تفسیر و حکمت گشایه های حضرت استاد هم بهره میبریم. حضرت استاد نگاه عارفانه و ادیبانه شیخ اجل به طبیعت بسیار دلربا بود که همه پدیده های عالم طبیعت را لشکر حق می داند که مأموریتی دارند، تکلیفی دارند، مسئولیتی دارند. بادش، ابرش، خاکش، آسمانش، مهش، خورشیدش، همه اینها وظایفی دارند برای اینکه مکانیزم عالم آفرینش به جریان بیفته و ما بهره ببریم از آن. فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگسترد، دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد، درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربی کلاه شکوفه بر سر نهاده، عصاره نالی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سر گشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. ابر از خدا فرمان میبره، باد میبره، اما تو چرا نبری؟ انسان مراد. خیلی زیباست.
بله،
نتیجه گیری هایشون. حضرت استاد جلسه پیش راجع به حقوق طبیعت، هوشمندی طبیعت صحبت شد، نتیجه به اینجا خط شد که بشر امروز نمیدونه که طبیعت هوشمنده، شعور داره و نباید بی حساب و کتاب به او برخورد کرد. میخوام یه مقدار هم راجع به تو این فضا صحبت بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید، شعور در سراسر کائنات ساری و جاری است. یعنی اصلا ما موجود بی شعور نداریم، منتها شعور دارای مراتبه. شعور جمادی، شعور نباتی، شعور حیوانی و شعور انسانی. جماد هم شعور جمادی داره، جماد کار جمادی میکنه و در کارش هم تخلف نه. سنگ سنگه، آهن آهنه، روی رویه، مس مسه. مس کار مسی میکنه، هیچ وقت هم تخلف نمیکنه، اون کارشو باید انجام بده میره. نبات نباته، کار نباتی میکنه، رویش داره، تغذیه و تنمیه داره، میروید و نمو پیدا میکنه و در بعضی موارد اونایی که اهل میوه هستن، اونایی که شایستگی میوه دادن دارن، میوه میده. در کارشون هم در طبیعت تخلف نیست، یعنی گناه نمی. فرمان برداری که شیخ اجل اینجا میگه خیلی جالبه، همه فرمان بردارن. باد میوزد، باد بادی میکند، آب آبی میکند، خاک خاکی میکند. خاک در کار خودش تخلف نمیکنه، باد در کار خودش تخلف نمیکنه، آب هم در کار خودش تخلف نمیکنه. فرمان برداره یعنی همونی که بر اون ساخته شده همون کار رو میکنه. آب کاری غیر آب انجام نمیده، آب کار خاک رو نمیکنه، خاک کار آب رو نمیکنه، دخالت در کار هم نمیکنند. هر موجودی به همون گونه که ساخته شده و برای همون کاری که تعبیه و آماده شده هم کار انجام میده بدون ذره تخلف. در تمام آفرینش هیچ موجودی تخلف نمیکنه، یعنی اون چه باید بکند انجام میده. حیوانات هم کار خودشونو میکنن. اگه منظور شعوری نه که تخلف نیست، این شعوره، یه نوع آگاهیه. منتشر کردم، آگاهی جمادیه، آگاهی نباتیه، آگاهی حیوانیه. حیوان هم آگاهی های خود به حسب غرایزی که حیوانات دارن هر حیوانی یه غریزه ای داره که تعبیه شده درش، بر اساس اون غریزهش عمل میکنه، اشتباه هم نمیکنه. هیچ حیوانی اشتباه نمیکنه چون بر اساس غریزهش عمل میکنه. هیچ نباتی اشتباه نمیکنه مگر یه مانعی سر راهش بیاد و نبات کار خودش انجام میده بدون اشتباه. اصلا در طبیعت اشتباه نیست، نبات اشتباه نمیکنه، جماد اشتباه نمیکنه، حیوان هم اشتباه نمیکنه. توجه فرمود؟ یه اسب، یه پشه، یه پشه هیچ وقت اشتباه نمیکنه. به همجد در حیوانات پشیمانی معنی نداره، هیچ حیوانی پشیمان نمیشه. چرا پشیمانی معنی نداره؟ زیرا که اشتباه در کارشون نیست. هر کاری که بکنه همون کاریست که باید میکرده، بر حسب غریزه انجام میده و در غریزه خطا نیست. شاید انسانم در غرایزش خطا نکنه، اونو که غریزه است، چون انسان هم غریزه داره، یه احکام غریزی انسان داره که انسان در غرایزش خطا نمیکنه. خطا در جای دیگه است. حالا میرسیم، تنها موجود خطاکار انسانه.
بله،
در همه این کائنات فرشتگان هم خطا نمیکنن، جمادات و نباتات و حیوانات کار خودشون انجام میدن، فقط انسانی که خطا میکنه و چون خطا میکنه پشیمان هم میشه، حسرت هم میخوره. حسرت و ندامت و پشیمانی از ویژگی‌های انسانه، برای اینکه خطا میکنه. اما انسانم بدنش خطا نمیکنه، یعنی غرایزش، طبیعتش کار خودشو میکنه. طبیعت آدم کار خودشو میکنه، غرایز انسان کار خودشو میکنه. اونجای خطا پیش میاد که اندیشه پیش میاد و تعقل و تصور و
یعنی شما شعور تکوینی،
شعور تکوینی میگیم اونا رو. در مجموع میگیم شعور تکوینی.
این که قرآن میفرماید ام من شیئن الا یسبح و حمده،
یعنی به حکم تکوینه هم
ولکن لا تفقهون
تسبیحهم، یعنی تسبیح و شعور تکوینی شما را آگاه نیستید شما، ولی به حسب تکوین هر موجود هم کاری که باید بکنه میکنه، یه نوع شعوره. شعور یعنی چی مگر؟ یعنی هم کاری که باید بکنه میکنه، این شعوره دیگه. اما همطور که شما فرمودین، اینا اسم شما گذاشتین تکوینی، نوعی شعوره. میتونه بگه همون شعور جمادی و نباتی و حیوانی. انسان هم از این شعور حیوانی برخوردار، یعنی غرایز.
شعور هوشمند هست یا نیست؟
خود شعور یعنی هوش، یعنی
هوشمندی.
بله، شعور یعنی آگاهی، شعره یعنی آگاه شد، یشعرون شعره، شعور یعنی آگاهی، یه نوع آگاهی. منتش آگاهی به این معنیه، یعنی آگاهی به این معنی که اون کاری که خداوند به عهدش گذاشته، در طبیعت، در آفرینش به عهدش گذاشته شده، تخلف نمیکنه، همون کار انجام میده. این یه نوع آگاهیه، یعنی غیر از اون کاری که باید بکنه انجام نمیده. سنگ سنگ همیشه، آب آب همیشه، این تخلف نمیکنه. این یه نوع آگاهی، این نوعی از آگاهیه که عرض کردم با آگاهی های تحصیلی ما فرق داره. انسان هم از این آگاهی غریزه، حیوانات هم به حسب غریزه عرض کردم کار خودشون میکنن. یه مار کار مار میکنه، یه موش کار موش میکنه، یه گرگ کارش دریدن و شکار میکنه، آهو فراره، از شیر حمله خوش بود و از غزال رم، غزال میرمد و شیر شکار میکند. شیر باید شکار کنه، خب میکنه. عرض کردم انسان هم به حسب غرایز حیوانیش خطا نمیکنه، غرایز کار خودشو میکنه. عجیب اینه که وقتی میاد به صورت ادراک عقلانی و به اصطلاح استکمالی و تحصیلی اکتسابی، شعور اکتسابی، اینجا خطا راه پیدا میکنه. حالا من نکته به ذهنم اومد که این مهمه. عجیب اینه که حتی در ادراکات اکتسابی انسان، بعضی از حکمای ما، بلکه همهشون میگن در تصورات خطا نیست. خوب توجه کن چرا کنم. انسان ادراکاتش به دو قسم قابل تقسیمه. همه ادراکات من و شما و هر انسانی به دو قسم تقسیم شده: تصورات و تصدیقات. که حالا امروز البته در جهان غرب، منطق جدید امروز کوشش میکنه این مرز بین تصور و تصدیق رو برداره، که من وارد این بحث نمیشم، بحث مهمیه. اینا میخوان مرز بین تصور و تصدیق رو بردارن، میگن ما تصور نداریم، تصدیق داریم. قدمای ما و از یونان قدیم تا حالا، تا ابن سینا، تا ملا صدرا، تا حکمای معاصر، همه میگن ادراکات انسان یا تصور یا تصدیق، دو قسم. حکما میگن در تصورات ما هم خطا نیست، هیچ تصوری خطا نیست. شما هر تصوری میکنی به عنوان تصور خطا نداره. کی خطا هست؟ وقتی که حکم میکنی. خطا در حکمه. حتی اگه بگی مثلا فلان تصور کردم این واقعیت نداره، اونجاست که حکم میکنی، حکم میکنی که این تصور من منطبق نبود. این حکمه که خطا برداره. حالا این حکم اگه منطبق بود منطبق، اگه نه وقتی پای حکم در کار اومد خطا پیش میاد. مادام که انسان حکم نکنه، اگه انسان حکم نکنه، حکم اصلا خطا معنی نداره. یعنی حکم رو در تعلیق بذار، هیچ وقت یعنی تصمیم نگیر، حکم نکن، خطا معنی نداره. خطا اونجاست که حکمه. خیلی مسئله فلسفی مهمیه که تا حال ما خیلی وارد این بحث زیاد نمیشیم، علل اجمال عرض کردم. حتی میگن در تصورات خطا نیست. اگر دیدی یه تصوری بعد گفتین تصور من اشتباه بوده، اونجاست که حکم میکنی. اگر حکم نکنی تصور به ما هو تصور قابل خطا نیست. اما وقتی حکم کردی، حکم وقتی اعمال نظر میکنی، تصمیم میگیری، اراده میکنی که چنین هست یا چنین نیست. حکم، حکم یعنی چنین هست یا چنین. اینجا خطا راه پیدا میکنه و وقتی خطا راه پیدا کرد، خب دیگه باید مواظب باش که مرتکب خطاها نشی. البته راهی برای پرهیز از خطا هست، حالا منطق است، تأمل است، تفکر است، تدبر است، ولی اگر رعایت نکنی موازین منطقی را، همواره در معرض خطا هستی و همواره ممکنه حکم به خطا بکنی. حالا شیخ عجل اینجا داره میگه که در طبیعت باد و خاک و آتش و این عناصر، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، کار خودشون رو میکنن، اصلا خطا هم نمیکنن. اون کاری که باید بکنن و در آفرینش به عهده اونها گذاشته شده و برای اون آفریده شدن، هم کار رو میکنن و فرمان بردارن. فرمان بردارن یعنی خطا نمیکنن، یعنی معصیت نمیکنن، یعنی اشتباه نمیکنن و همه اونام در خدمت تو هم. عجیب اینه، این نکته خیلی مهمه که همه اونا کارشون رو میکنن برای تو. خلق تو لشه لعجله که خدا فرمونده، من همه چیز رو برای تو آفریدم.
سخر لکم
ما فی الارض جمیعا، دریا و صحرا، منافعشون برای استفاده انسانه. اینا برای اینه که تو استفاده کنی، برای تو کار میکنن و کارشون هم درست انجام میدن و خطا هم نمی کنند و تنبلی هم نمی کنند، اهمال هم نمی کنند. هیچ اهمالی نیست در طبیعت، کار خودشو به موقع انجام میده. خب اونه که فرمان بردارن، فرمان بردارن یعنی خطا نمی کنند، یعنی اون چی که خدا برشون قرار داده انجام میدن. خب حالا در این میان اگر عالم آفرینش برای توست و واقعا برای انسانه، اون وقت شرط انصاف نباشد
که تو فرمان
که تو فرمان نبری. حالا انصاف اقتضا نمی کنه که تو، همه اینا فرماندار تو هم، فرمان بردار هم برای تو، منافعشون برای تو است، تا هم استفاده می کنی و تو اولین بار مرتکب خطا میشی و خود اینا رو هم آلوده می کنی. خطای تو در اینا هم اثر می زه. هوا رو آلوده می کنی، زمین رو آلوده می کنی، آب آلوده می کنی، به انسان ها آزار وارد می کنی و و و و که دیگه خطا وقت که شروع میشه، خطای انسانی چقدر وحشتناک و بی نهایت.
جناب مولوی هم میفرماید نطق باد و نطق آب و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این نشون میده که زبان طبیعت یه زبان مخصوصی،
بله،
و انسان تا زبان طبیعت رو نمیفهمه نمیتونه با طبیعت
نامحرمه دیگه، نامحرمه، بله.
این امروز هم این ناهمزبانی بیشتر شده، حالا همدلی که بماند که نداره، ولی این همدلی، همزبانی ها لااقل در گذشته ها بیشتر بوده،
بیشتر بوده.
این باعث شد که طبیعت یه مقدار خشمگین باشه، یعنی انسان خشم طبیعت رو احساس میکنه،
بله،
در تغییرات فصول، در نوع باریدن، در نوع وزیدن، در نوع متاعی که به ما عرضه میکنه، غذاهایی که از دل زمین به دست میاریم، این ناراحتی رو انسان به خوبی احساس میکنه. ولی چقدر زیبا گفته جناب مولوی که این هوشمندی طبیعت، حواس طبیعت، همدل شدن با او رو ما نمیفهمیم. اینجا با چه کرد راهی؟
خب خیلی پاسخ این سوال مشکل از جهت که واقعا الان انسان چی کار بکنه. در واقع به یه معنی اعراض کرده انسان از طبیعت. نه اینکه همدل نیست و هم سخن نیست و زبان طبیعت رو نمیفهمه، نامحرم شده با طبیعت، یک کمی هم پش کرده به طبیعت، اعراض از طبیعت. خب طبیعتا طبیعت خشمگین به زبان خودش، خشم خودش داره، خشمش از نوع خشم ما نیست، خشمش از نوع خشم طبیعیه، خشم طبیعت، خشم طبیعیه و این خطرناکه. حالا چه باید کرد؟ اینجا خوب اندیشمندان دنیا امروز تا همین فکرن که چه باید کرد. بالاخره ما باید با طبیعت آشتی کنیم، یعنی قهر رو ادامه بدیم با طبیعت، آخر برای ما خطرناکه. و طبیعت اگر قهرش شدید شد و خشمش شدید شد تقاص میکنه، تقاص یعنی از ما انتقام میگیره، طبیعت از ما انتقام میگیره. ما باید که بین پیشرفت علمی و آشتی با طبیعت یه جوری کنار بیایم، ضمن این که علممون پیش میره، علمو پیش ببریم. ما علم اب نداره، علم باید پیش بره، نمیشه جلو علمو گرفت و نباید هم گرفت. اما یه راهی پیدا کنیم که با طبیعت هم آشتی کنیم، یعنی ضربه به طبیعت وارد نکنیم یا حداقل ضربات بیجا به طبیعت وارد نکنیم، مگر جایی که ضرورت داشته باشه. حالا یه وقت ضرورت ایجاب میکنه یه بحثی دیگه است، بحث عقلانی. اما ضربات بی خودی که بی وجه هست و بی معنی به طبیعت وارد نکنیم. این کار بزرگان است که راه پیدا کنند و بگن دنیای امروز داره همطور چهار اسبه در اعراض از طبیعت و پشت کردن به طبیعت پیش میره و این بسیار کار خطرناکی است. حالا اندیشمندان باید بشینند فکر کنند که راهش چیه که ما ضمن اینکه راه علمیمون رو پیش میبریم با طبیعت هم صلح و آشتی داشته باشیم. و به هر صورت عالم اندیشه، شما فرمودید که بحث با آیات قرآن هم طبیعت اندیشه داره. ببین اندیشه علامت خداست و انسان هم بزرگتری اندیشه رو داره. عجیب اینه که انسان با اینکه اندیشه انسانی از هر اندیشه بالاتره، هیچ اندیشه در عالم از حق تعالی که بگذاریم به اوج اندیشه انسان نمیرسه. و عجیب اینه که با این بلندای اندیشه، با این رفعت تفکری که انسان داره، گاهی دچار خبط و خطا میشه و به مقتضای اندیشه الهیش عمل نمیکنه، در حالی که اندیشه یگانه علامت خداونده. اصلا اندیشه از خداوند اثر داره، اثر خداوند اندیشه است و گویی. ببین اگر اندیشه نبود، همطور که عرض کردیم خود طبیعت هم یه نوع اندیشه است، منتهی اندیشه تکوینی طبیعی است. اگر اندیشه نبود اثری از خداوند نبود، اثر خداوند اثر اندیشه است و این اندیشه هرچی بالاتر باشه اثر بودنش آشکارتره. عقل گرته علم خداونده، عقل آدمی گرته علم خداونده. این عقل پس باید مظهر علم خداوند باشه و خداوند طبیعت آفریده، خداوند طبیعت رو موزون کرده، پس این عقل هم باید موزون باشه به طبیعت. عقل گرته علم خداونده. اصلا اندیشه اثر خداست، اندیشه به عبارت دیگر نشانه خداونده. اگر اندیشه نبود ما نشانی از خداوند نداشتیم، بدون اندیشه میشه به سراغ خداوند رفت؟
آخه
ببین یکی از متعلهان بزرگ گفته است که خیلی حرف خوبی زده، میگه اندیشه از اون جهت چون اثر خداونده است و چون اندیشه نشانه خداونده است، من می اندیشم پس خدا هست. این برخلاف دکارت ها. ببین فیلسوف فرانسوی 400 سال پیش دکارت که معاصر ملا صدرا بود گفت می اندیشم پس هستم. اما قرنها پیش از دکارت یک متعله بزرگی گفت می اندیشم پس خدا هست. چرا می اندیشم پس خدا هست؟ چون اندیشه اثر خداونده. اندیشه از کجا میاد؟ ببینم وقتی من می اندیشم یعنی اندیشه دارم. اندیشه از کجاست؟ منشأ اندیشه کجاست؟
خداونده.
برخلاف امروزی که فقط از درون طبیعت اندیشه در بیان، طبیعت ماده اندیشه نمیده، ماده ماده است، اندیشه از درون ماده در نمیاد. اصلا این حرف نامقصد، سنخیت بین منشأ و ذل منشأ، بین منشأ و اثر، بین علت و معلول سنخیت لازمه. ماده اندیشه نمیده که. بنابراین اگر اندیشه هست و اندیشه اثر خداوند است و نشان خداوند است، پس من می اندیشم پس خدا هست.
چون توش دکارت که علم ما به خدا مقدمه بر علم ما به خودمونه.
یقینا چون اثر خداونده، اثر خداوند. ولی دکارت اومد اینو وارونه کرد، به جای اینکه بگه می اندیشم پس خدا هست،
من هستم،
گفت می اندیشم پس هستم. نتیجه این جمله دکارت اینه که ما الان میبینیم. البته تکنولوژی پیش رفت، خیلی چیزا الان خیلی این همه اثر ده، این همین جمله دکارت جهان عوض کرد ها،
پوزیتیویسم.
آره، یعنی الان به این مرحله رسیدیم، به این مرحله تکنولوژی. اما دیگه وقت انسان به جای خدا نشسته، توجه بکن، وقت که انسان به جای خدا بنشیند، وقت این آثار سویی که ما الان شاهدش هستیم و میبینیم پیدا میشه. ولی اون متعله خیلی درست گفت، میاندیشم پس خدا هست.
بسیار خوب استاد، اجازه بفرمایید میام برنامه ببینیم بعد در خدمتتون باشم. خب حضرت استاد، راه آشتی با طبیعت این بود که انسان خدا را سلطان عالم بدونه، جهان را صاحبی باشد خدا نام. شیخ اجل هم میگه راه آشتی با طبیعت از طریق انبیا و اولیاست، در خبر است از سرور کائنات و مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحرون را که باشد نو کشتیبان. خیلی زیاد بلغ الاولا
به کمالهی
کشفت دجا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی صلو علیه و آلهی. چقدر
عرض کنم که آقای لاریجانی، این در این جملاتی که قرائت فرمودین
یه دوره پیامبرشناسی،
بله، این نکته هایی هست که هر کدومش شاید یک کتاب بخواد در بارش نوشته بشه. مفخر موجودات و سرور کائنات، این هر کدومش
صفت آدمیان
و صفت آدمیان، این هر کدومش شرح و بسط داره. ولی اجازه بدید من رو یک نکته انگوش بگذارم که در هیچ کتابی ندیدم و تا کنون ندیدم جایی مطرح شده باشه. اینجا شیخ اجل مطرح کرده و تا کنون ندیدم کسی درباره شرح این جمله چیز نوشته شده باشه. یک دفعه الان من مسحور این جمله شدم. مفخر موجودات، سرور کائنات، بخونی تا آخر،
صفت آدمیان
گزیده، یعنی برگزیده،
رحمت عالمیان و صفت آدمیان
و صفت آدمیان که بعد
تتمه دور زمان.
این جمله، من رو این جمله شالا امروز تکیه کنم، بعد اونا رو بعدها باز شرح میدیم. اونا شاید کما بیش مفهوم باشه برای اشخاص. صفت آدمیان برگزیده است، رحمت است بر عالم. اینا رو شاید برای مؤمنین حداقل مفهومه و روشنه. اما یه جمله اینجا شیخ اجل گفته که یه قدری احتیاج به توضیح داره. چی فرمود؟ تتمه
دور زمان.
یعنی حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم تتمه دور زمانه. اجازه بده این جمله رو من یه قدر باز کنم. تتمه دور زمانه یعنی چی؟ اصلا دور زمان یعنی چی؟ و چرا حضرت تتمه دور زمانه؟ یعنی چی تتمه دور زمان؟ تتمه تمام میکنه، یعنی آخرین مرحله است، تمامش، دور زمان تمام میکنه. کلمه دور رو به کار برده شیخ، چقدر حکیم بوده شیخ واقعا. نمیگه تتمه زمان، میگه تتمه دور زمان. خود زمان شاید پایان نداشته باشه، آغاز هم نداشته باشه. خود زمان به عنوان یک
انفسی،
زمان امتداد موهوم. ببین، ما یه زمان داریم، یه ماف زمان، یه زمان داریم و اون چه در زمان است، هر چه در این عالم هست در زمانه،
در زمان پایان داره،
پایان داره. اما خود زمان رو صرف نظر به عنوان یک مهد، یه ظرفی برای زمانیات، یعنی زمانیات رو حذف کن و خود زمان به عنوان امتداد در نظر بگیر. این آغاز انجام نمیشه براش در نظر. این میگن متکلمین ما میگن زمان موهوم. این زمان موهوم آغاز انجام نداره. اما اینجا شیخ متوجه این نکته بوده، میگه دور زمان. زمان دور داره، یعنی نسبت اشیاء با زمان دور دارند. هر موجودی یه دوری داره. موجوداتی که با زمان نسبت دارن، که در فلسفه ما بهش میگن متا، مقوله متا، خود زمان نیست. بعضی متا رو با زمان اشتباه کردن. زمان متا نسبت اشیا با زمانه، یعنی هر چیزی که در این عالم هست با زمان نسبت داره. این مقوله متاست. دور زمان اینجا معنی پیدا میکنه. زمان اولا در سابق زمان رو دور و کور میدونستن، عالم رو، عالم هی دور به دور میگرده. در تفکر امروز دنیا زمان افقی پیش میره، همتون میره بی‌نهایت، معلومه آغاز پایانش کجاست، آغازش هم داره میره، اما افقی داره میره. در سابق دور غالب بودن. اینجا شیخ اجل بر مبنای قدما از دور زمان صحبت میکنه که زمان دور داره. هر چیزی که دور داره پایانش بازگشت به انجامه. هر حرکت دوری، پایان حرکت دوری کجاست؟
آغازش انجام میشه.
مثلا یه دایره ترسیم کن از یه نقطه که پرگار میذاره یه حرکت میکنه، این پرگار پایان این پرگار که از یه نقطه آغاز میشه در یه حرکت هماهنگ به کجا میرسه؟ برمیگرد به همون نقطه‌ای که پرگار از روش شروع شده، یعنی پایان بازگشته به آغازه. به عبارت حکما هر چیزی در این عالم در آغاز صورت منتهای خود را داره. حالا اینجا شیخ چی میخواد بگه؟ شیخ عجل سعدی علیه الرحمه میگه حضرت خطیب مرتبت تتمه دورانه. یعنی چه تتمه دورانه؟ یعنی پایان تاریخه. خوب گوش بدین، ما یه تاریخ داریم، یه زمان. بعضی فکر کنن تاریخ همون زمانه، زمان تاریخ نی، زمان به ماه و زمان تاریخ، تاریخ وقایعی است که در زمان اتفاق میفته. اگه وقایع، ما یه وقایع داریم، یه زمان، وقایع زمانی در زمان اتفاق میفته. تاریخ وقایع زمانیه، اینم نه هر واقعی. تاریخ آگاهی به واقع است، آگاهی به وقایع زمانی تاریخه. بنابراین کی تاریخ داره؟ انسان. تاریخ با انسان آغاز میشه. اگر انسان در عالم نبود تاریخ معنی پیدا نمیکنه. همه موجودات تاریخ دارن، جماد، نبات، حیوان تاریخ داره، ولی ما تاریخشو نمیفهمیم. خود سنگ تاریخ خودشو نمیفهمه. تاریخ آگاهی به تاریخه. اگر آگاهی به تاریخ نباشه معنی نداره تاریخ. ببینم اگر آگاهی به تاریخ نباشه تاریخ چه معنی پیدا میکنه؟ هیچ معنی نداره. سنگ تاریخ داره، نبات، حیوان اینا تاریخ دارن، ولی تاریخشون خودشون نمیدونن، ما تاریخشون نمیدونیم. پس تاریخ آگاهی به تاریخه. خیلی خوب، بنابراین تاریخ با انسان آغاز میشه، تاریخ با انسان آغاز میشه. و اگر تاریخ با انسان آغاز میشود تاریخ به چه چیزی پایان پیدا میکنه؟
به انسان.
اگر تاریخ با انسان آغاز می شود قطعا پایان تاریخ هم با انسانه. خب حالا پایان تاریخ به انسانه، کی انسان به پایان خودش میرسه؟
کمال برسه.
وقتی که به حقیقت واقعی انسانیت خودش برسه. انسان وقتی به پایان خودش میرسه که به حقیقت خودش واقف و آگاه
بشه.
تمام شد و رفت. اونجا پایان انسان و پایان تاریخ هم همونجاست. بنابراین شیخ داره چی میگه؟ شیخ عجل میگه تتمه دور زمان، یعنی حضرت خطیب مرتبت پایان تاریخ آگاهیه. یعنی حضرت خطیب مرتبت به حقیقت خودش دست یافته، به حقیقت انسانیت. حقیقت انسانیت کجا ظهور کرده؟
در
تمام ظرفیتش.
کشفت توجا
حقیقت آه. انسانیت در تمام ظرفیت و استعداد خودش در وجود حضرت به ظهور رسیده. اینجا پایانه. او وقت اون شعر مناسب میشه. تتمه دور زمان، نه تتمه زمان. تتمه دور زمان یعنی تتمه تاریخ. تاریخ با انسان آغاز شده، در انسان پایان شکلش ظاهر میشه. کی؟ وقتی که انسان تمام ظرفیت خودشو بهش آگاه بشه. کی انسان به حقیقت انسانیت واقع میشه؟
به کمالش برسه.
به کمالش برسه. این به کمال رسیدن در حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم به وقوع پیوسته. و اینجاست که شیخ واقعا این شعر قشنگ عربی رو میگه: بلغ الاولا به کمالهی کشفت دجا به جمالهی حسنت جمیع و خصالهی صلو علیه و آله. حالا اجازه بدیم بلغ الاولا را معنی کنیم. بلغ الاولا، فاعل بلغه کیه؟ فاعل بلغه خداست، حضرت ختمی مرتبته.
بلغ الاولا
خود حضرت رسید. حالا اینجا دو جور میشه معنی که، اجازه بدیم دو وجه در این شعر جایز من معنی کنم هر دوشو. بلغ الاولا به کمالهی، یعنی حضرت ختمی مرتبت به اولا، اوج علو
او ادنا،
به اوج انسانیت، اونجا که دیگه ظرفیت انسانیت اجازه میده رسید. اولا یعنی تا اونجا که انسان حقیقت انسان ظرفیت داره. بلغ رسید به اولا. به چی رسید؟ به واسطه کمال خودش. این یه معنی. اجازه بده یه جور دیگه معنی کنم. یعنی به واسطه کمالی که داشت به اوج علو رسید. یه جور دیگه من میخوام معنی کنم اگه اجازه بده شما.
خواهش میکنم.
بلغ الاولا به کمال الاولا، به کماله. این ضمیر مرجع ضمیر رو خود اولا بدونیم. بله اینم میشه معنی کرد. یکی با کمال خودش به بدرجه اولو و عالی رسید، عالی ترین. یکی به اوج علو رسید، به کمالهی، یعنی کمال علا. یه وقت کمالهی و مرجع ضمیر خود حضرت خط مرتبت میدونیم، یعنی خود حضرت با کمالش به علا رسید. یه وقت این که مرجع ضمیر خود کمال میدونیم، یعنی کمال در علو خودش رسید در وجود حضرت خط مرتبت. هر دو وجه جایزه. بلغ العلا به کمالهی، به کمال العلو یه معنیه، به کمال حضرت خدی مرتبت اون نمی معنی دیگه است. هر دوش هم جاست و هر دو نتیجه
در رو به کمال رسید،
کمال در رو به کمال رسید و هر دو نتیجه همین جمله است که شیخ به کار برده، شیخ سعدی، تتمه دور زمان، یعنی دیگه بالاتر از رو کمالی نیست.
البته این واژه تتمه رو عرفا بیشتر به کار میبرن، که اون قوس نزول و صعود را
همینه
از حلقه حقیقت محمدیه عبور میکنن.
خب بله، خب همینه دیگه، یعنی دور زمان تمام شد در وجود حضرت خط مرتبت. اون بود که دو قوس رو در نوردید
و لذا همیشه هم
هست اون دو قوس، دو قوس به حد کمالش و حتی او ادنا، یک کمی هم بالاتر از دو قوس، او ادنا، این حضرت در نوردید دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم احسن. تو پیوستی احسن. این بلغ العلا و شیخ اینجا این تتمه دور زمان، من ندیدم کسی اینجور انگوش بذاره روی مطلب، مطلب تاریخی که تاریخ رو حضرت تجسم تاریخ بشریت، تاریخ معنوی انسان، نه تاریخ مادی، تاریخ یعنی اوج سیر سعودی انسان حضرت ختم مرتبت، تتمه دور زمان.
حسنات چقدر زیبا جمعی
و وقت بعد اینا تفصیل همین مطلبه، به کمالهی، بلغ العلا به کمالهی، کشفت دو جا به جماله، دو جا ظلمته، یعنی پرده شب، پرده ظلمت، پرده جهل، پرده نادانی رو درید. دو جا یعنی ظلمت، ظلمت نادانی، ظلمت بیخردی، کشفت این پرده ها رو درید به چی؟ به جمالهی، به جمال عقلش، به جمال تعلیمش، به جمال تربیتش، به جمال معنویتش. پرده جهر رو درید، جهر رو، ظلمت رو به دور انداخت و بعد نتیجه میگیره
حسنت
جمعی و خساله. این نتیجه این بود که همه خسالش حسن بود.
پس سلو علیه
و پس نتیجه اینه که حالا سلو علیه
سلوات هم زکات این زیبایی
و خیلی شیخ اینجا بیداد کرده، خیلی جمله زیبایی به کار برد.
از اون مهمتر اون بیت شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم، اینا هر کدوم باید
هر کدوم شرط قسیم است، قسیم چی قسمت میکنه. قسیم جسیم یعنی بزرگه، بسیم، بسیم یعنی متبسمه. حضرت خیلی متبسم بود، خلق خوش داشت،
نسیم
مظهر خلق خوش بود، مظهر خلق خوش بود، خلق خوش بود، بسیم، همیشه لبخند داشت، قیافه عبوس نداشت، عبس و تولا نبود، اونا دیگران عبس و تولا بودن، بسیم بود، متبسم بود، لبخند بر لب داشت، چهره آراسته داشت و بسیمون
ملاحتش در همین
ملاحتش داریم و بعد آخرش بسیمون وسیم. وسیم یعنی چی؟ وسیم از وسمه است، وسم یعنی نشانه دار، وسمه این داغه، نشان، چیزی که نشانه داره وسیمه، نشانه داشت، نشانه از چی داشت؟ همه نشانه های زیبایی، ملاحت، تبسم،
داغ معشوق،
بله همه اینا، این نشانه ها در حضرت نشانه داشت حضرت. پس هم قسیم بود، هم جسیم عظمت داشت، هم بسیم بود، هم وسیم بود و هم مطاع بود و هم شفیع بود.
شفیع هم خیلی
زیبا. شفیع که حالا خیلی معنی داره، که شفیع یعنی چی؟
باید بحث کنیم ان شاء الله.
اگر وقت داشته باشیم
درس بعد ان شاء الله بیشتر بحث می‌کنیم. پس باید به حضرت زهرا سلام الله علیها و مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام حق داد که در فراق او بگریند و بنالند.
عالم باید حق داد که در فراق او بگیره. اسوه
اونو که میشناسن چه دردانه از دست رفت، خیلی
اسوه کمال و بشریت و انسانیت بوده، اسوه است. و لکم فی رسول الله،
اگر چه حقیقت او جاری و ساری
اسوتون حسنه،
بله، ولی جسیم و وسیم و ظاهرش هم خیلی ملاحتش،
بله بچه کریم از رد، بله بچه کریم،
این خیلی اوج عرفانه. اینها به سن و سال و مدتی که در این دنیا بودن.
معرفت اصلا در حضرت یعنی به اوج معرفت، یعنی حضرت وجودش و تعلیماتش اوج معرفت بشری است، معرفت معنوی الهی.
بله.
توحیدی از این بالتر دیگه نمیشه.
بله. راجب وسیم هم یکی از مفسرین زیبا فرمود که پیامبر همه کمالات را از طرف خدا با خودش آورده، هر چه در این عالم است به کمالش رسوند. به حضرت علی فرمودی حتی پیامبران را.
بله.
که در فصوص الحکم محی الدین دیگه این به اوج خودش میرسه، اگه پیامبر طلوع نمی کرد اینها به کمالاتش
بله هم نمیشد. و همه سر خاتمیت همینه.
همینه. بله.
یعنی وقتی به کمال رسید ختم شد. سر خاتمیت حضرت ختم مرتبه در همین به کمال رسیدن. یعنی چیزی دیگه ناقص نبود.
بله.
وقتی به کمال رسید دیگه وجهی نداره بعد کسی بیاد.
بله.
بحر خاتمیت یعنی به اوج کمال رسیدن، یعنی تو همون بلغ الاولا نهفته است به کماله.
این ملک و ملکوت رو
با هم اتصال داده.
اتصال داده. یعنی من بعد چی میشه
دیگه؟ توحید
کمال.
دیگه توحید محض. توحید محض.
واقعا حکیم بود شیخ.
بله.
شیخ عجلا کجا آورده؟ یعنی درد رو گفته، درمان رو هم ارائه داده، مرهم رو هم آورده.
توحید محض در تعلیمات حضرت ختم مرتبت تحقق پیدا میکنه. توحید یعنی غیر از این توحید ناقصه. توحید محض کامل در قرآن کریم.
شغن دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. بله. انسان در این کشتی بنشینه هیچ آفتی او را تهدید نمی‌کنه.
کشتی آموزه های حضرت ختم مرتبه.
بله. بسیار خوب. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که دلم یک بار برد آرام را، ننگرد دیگر به سروند در چمن، هر که دید اون سرو سیم اندام را. بله. باید حق داد به عوازر و سلمان و بله مولا و عمار که از فراغ ایشون
ناله سن. استان حنانه. حتی
استان حنانه. بله.
استان حنانه رو هم بگیم.
بله بفرمایید.
بله یعنی ناله سر دادن حتی استان حنانه. استان حنانه از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقوب،
در تحیر مونده اصحاب رسول، از چه میلرزد ستون با عرض و طول. پیغمبر گفت از خودش سوال میکنیم. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت گشت خون، از فراق تو مرا چون سوخت جان، چون ننالم بی تو ای جان جهان.
منبرت من بودم از من
تاختی،
بر سر مسند منبر تو مسند ساختی.
بله.
خیلی مولانا زیبا سروده.
یعنی یه چوب میفهمه که
بله.
بدون پیامبر بله. من همون خواهم که دائم شد بقاش، بشنو ای غافل کم از چوبی مباش. چقدر زیباست. بعد این بزرگان حقیقتا حق مطلب را ادا کردن. این نشون میده که شیخ عجل چندین بار این حقیقت رو چشیده بود.
بله.
برای
بله. حکیم
بیان
کرده.
حکیم. بله. چه زیبا فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها که مردم نمیدانند چه دردانه ای را از دست دادهاند و قدر او را نشناسند. این قدر ناشناسی خیلی بده. حالا فراز بعدی مطلب راجع به همین قضیه است که حالا فرصت نیست ما بخوانیم، باید بذاریم برای جلسه آینده. خب پس نتیجه میگیریم که راه قدر شناسی از آثار طبیعت، پدیده ها، نعمت هایی که خداوند به ما داده اینه که از منظر تعالیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نگاه بکنیم. تا طفل دبستان نبوت نشویم معلوم نیست که چه ستم ها و ظلم های به این طبیعت و حتی به خودمون و جهان بشریت نکنیم. خب امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق درک معارف اهل بیت را عنایت بفرماید. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.